تفسیر فرمان مالک اشتر جلسه دوم تاریخ فلسفه سیاسی 29 خرداد ماه 1367
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین و صلی الله علی سید الانبیاء و المرسلین ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین. در جلسه قبلی عرض شد که معنایی ندارد که ما حمل کنیم محتویات فرمانی را که امیرالمومنین علیه السلام به مالک صادر فرموده اند که برای اداره کشور مصر از اون استفاده کنند، مفهوم ندارد، معنا ندارد که بگوییم محتویاتش آرمانی و اوتوپیایی و تجلیل‌گرایی بالاست. البته این قاعده خیلی هم استثنایی نیست که وقتی ما انسان‌ها نخواستیم کاری را انجام بدهیم برای او یه دلیلی می‌تراشیم. نه آقا، این مثلا آرمانی خیلی بالاست و بشر تحمل این را ندارد. اینها عذره، عذریست که خود آگاهان ما در طول تاریخ می دانند که اینها اینجور مطالب که آقا بشر توانایی تحمل این عظمت را ندارد، اینها برای این است که انسانها خودشون را توجیه کنند در فرمان مالک چیست که ما برای ما امکان ناپذیر باشد. عمل به آن، آیا اون چرا که به عدالت دستور میدهد برای ما امکان ناپذیره؟ آیا در ماها احساس تکلیف را که زنده می کند آیا این خیالیه؟ این که می فرماید یقین بدان که تمام حرکات و سکنات تو در تاریخ ثبت خواهد شده، این مسئول که از این فرمان به این طرف تو به عنوان مسئول جامعه مصر شناخته می شوی، آقا این خیالیه؟ و چه بگوید امیرالمومنین اگر این را نگوید؟ به هر حال بحث شد، این دیگه تکرار نکنیم. و یک مسئله که در اواخر اون بحث عرض کرده بودم و گمان میکنم خیلی جدی باشه و مقداری از سوالات را بتواند جواب بدهد، او را دوباره عرض میکنم. اون این است که دلیل این که این فرمان و با محتویاتی که دارد و نظیر این مطالب چه در ادبیات والا، چه در فلسفه حقوقها و چه در فلسفه اخلاقها و مذاهب، اینها مسائل تخیلی نیستند. دلیلش این است که بشر تا حال زنده مونده در این کره خاکی به جای اینکه همدیگه را بخورند. چون ما از این انسان خیلی خاطره عجیب داریم. تاریخی کارنامه حیات این انسان بسیار بسیار اسف‌انگیز است و محتویات فرمان به طور ناملموس در فرهنگ ما انسان‌ها تأثیرش را گذاشته است. دقت بفرمایید شما در مطالعات علوم اجتماعی، در مطالعات مربوط به ارتباط انسان‌ها، هر وقت آقای گیر می‌کنه میگه وجدان شما اینطور حکم نمی‌کند. کدام وجدان؟ اگر بنا شود که شما بیایید وجدان را ساخته اجتماع قرار بدهید و بگویید به رخ کشیدن وجدان یک امر آرمانی است، چه استدلالی؟ چرا دست پای من را می‌بندید با کلمه وجدان؟ همین مطالب است که از کردم مانند از پشت پرده تمام این فعالیت‌های بشری به این عنوان که انسان وجود دارد داره کار خودش انجام میده. انسان وجود دارد. فرمان از اون مشعل هایی است که در گذرگاه تاریخ روشن شده است. اگرم در اون زمان یا در خیلی از قرون آثار از این مشعل استفاده های رسمی و علنی نشده است، ولی تو از کتاب های ادبی شما از همین مطلب، کتاب های اخلاقی شما و مبانی علوم سیاسی شما در دانشکده ها، چون ها تکیه‌گاه مدیریت های اجتماعی است. بله ما در دانشگاه می‌خواندیم که در ارتباط انسان با انسان ما باید بتوانیم ذاتاً محبت را مطرح کنیم، نه جبرهای این که من بی تو اصلا زندگی ندارم، تو بی من نمیتوانی زندگی کنی، که یک یوتیلیتاریانیستی بسیار سریع نفعگرایی. این را در دانشگاه الحمدلله هر روزم تدریس میکنن هنوز، و این را به عنوان نه آرمان، آرزوی خوب، آرزوی قابل عمل غیر از اوتوپیا که خیالگرایی محض باشه. این را من عرض کردم و الان وارد میشیم به بحث امروز ما. بحث امروز ما از اینجا شروع می شود با الطاف الهی که شاید از دورانهای بسیار قدیم رسم فضلا و صاحب نظران و دانشمندان این باشد که اول در پیش از بحث از همچی یونان سر می زنن و بر می گردن خیلی به سرعت، و که ببینیم بلی فلاسفه یونان چه گفتن، اگر فلاسفه یونان نمی گفتن آیا چیزی را ما داشتیم یا نه. این خیلی شایع، خیلی آدم می خواد در اخلاق بحث کنه ها، یه سری می داره به اخلاق نیقوماکس ارسطو. البته نمی گیم این می، چون ارسطو هم پدرش اسمش نیقوماکس و هم پسرش به اسمی که نوشته هنوز معلوم نیست. به هر حال اخلاق نیقوماکس یه سری میزن. مباحث سیاسی باشه میگیم اول بگذارید ببینیم افلاطون در جمهوریه چه دارد و ارسطو در کتاب از سیاست چه داره. در صورت این کتاب سیاست در تقریبا اواخر قرن 17 کشف شده، اصلا قبلا نبود. گر نبود که به این معنا در دست به دست میگشته رسما در محافل علمی مطرح نشده بوده است. بنا به نوشته سانتیله در فیزیک وقتی بحث میکنیم غالبا در بعضی ما میخواد بگیم که بله آقا در موقع درخشندگی یونان چنان مطلبی را در فیزیک گفته است. در همه چیز این کار اصلا درست است. برای که این را مطرح کردم، برای اینکه در همین جا هم یک مسئله بسیار حساسی آمدن گفتن که بحث آزادی و عدل و حق حیات و حق کرامت از یونان به ما یادگار مونده و از جا دارد این بحث میشه در این سر که ما در اینجا هم واقعا از یونان گرفته این یاد. قبلا این را من عرض میکنم که آیه قرآنی به ما یاد میدهد که بسم الله الرحمن الرحیم فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، بشارت بده اون بندگان مرا که سخن را بشنوند و از بهترینش تبعیت کنند. این شعار مسلمین است، به هیچ کس هم مخفی نیست. زیرا کتب علمی ما، کتب فلسفی ما، کتب اخلاقی ما پر است از بیان استفاده از دیگران. این مطلب از فرانکس است. یه چیزی الان به شما عرض میکنم که شاید خیلی برای جوانان ما مفید باشه. وقتی که بیان میکنن که در قرن از اواخر قرن دو، قرن سه، قرن چهار کاروان دانش در کشورهای اسلامی دراه افتاد از کرانه های خزر تا سواحل اقیانوس اطلس، زیر پا گذاشتن برای به دست آوردن انواع دانش ها، اونجا هونکه یه جمله ای داره خیلی جالبه. میگوید این خیلی جالب بود تقوای علمی این مسلمین، مطلبی را که از کسی میگرفتن به نام خود اون را خرج نمی کردن، میگفتن مطلب مال فلان کسی. چقدر عظمت. با اینجا موقع رسانه های گروهی اصلا نبود که بیاد خبر بده، شاید اصلا او برشبت 100 سالم میگذشت معلوم نبود این آقا از چی گرفته، اصلا کسی هم متوجه نمیشد. ولی تقوای علمی اینها باعث میشد که میگفت آقا من این مطلب از کنکت گرفتم و این در وسط مطلب عرض کردم برای اینکه میدانم مفیده. برادران عزیز، هرگز کالا و کار انسان را از علمش نیندازید. خدا اینطور قرار داده. من یه وقتی یادم میاد که بحثی میکردیم، یک جمله من عرض کردم، آقا تقریبا شد یه دقیقه گذشت من نگفتم مالکیه. خدا شایدن یه خواهد ناراحتی دارم و مطلب مالک هست که زود بگو. گفتم آقا مال ابن اسماعیل تمام شد، آرامش پیدا کرد، خدا شاهد آرامش پیدا کرد. داستان اینه. به هر حال این که ما باید ارزش کار و کالای انسانها را حق که باشه ولا تبخس الناس اشیاءهم ناس داریم. نه نژاد عرب در کار است در این آیه، نه ارشوت که بین بالخصوصی، ولا تبخس الناس اشیاءهم. گوینده این نمیتواند فرو رفته در ریگزار عربستان باشه، این باید سوار تمام گروه نظام باشه. این ساخت ریگزار عربستان نیست اینجوری. ولا تبخس الناس اشیاءهم، اشیاء مردم را ارزشش را کاهش ندهید. واقعا ارزش کار را بدهید که باز یه بحثی داریم که خدا کند این بلوغ پیش بیاد که ما به جایی که بگیم این شخص کار را انجام داد ما میتونیم راضیش کنیم، یه چنین هست که ارزش کارش را بدیم. دو مسئله است، قاطی نشه به هم. میتونیم راضیش کنیم یه مسئله است، یه چنین هست که ارزش کارت را دیگه بپر و بگیم. من دعا میکنم تکامل عجیبی احتیاج داریم تا به اینجا برسیم. ولا تبخس الناس اشیاءهم، بلی یونان بسیار مطالب مهمی عرض کرد. این را مقدمه از کردم برای این که ما نمیتوانیم منکر باشیم. خب از ارسطو معروف است نقطه مرکزی دایره بیش از این نمیتواند باشد. تمام شد مطلب، درست هم هست و میخواد 100 قرن دیگه هم بیاد بره، بل آقا میخواد دیروز گفته باشی مطلب صحیحه، درست هست، تمام شد. و ما در این معرفت می توانیم به او بایدم احترام بگذاریم هر چی میخواد بشه بشه. برای دو مسئله نباید یادمون بره، یکیش این است که چنان در جاذبه اونها قرار نگیریم که خودمون را ببازیم. شما در مقابل افلاطون میخواید حرف بزنید؟ بله میخوام در مقابل افلاطون. فرمایش اون چیه؟ این هاش از ذهن اشخاصی که در مسیر دانش قرار گرفتن باید در آورد که چقدر بزرگان بشریت گفتن، خوب گفتن و نگفت زیاد دارن. بفرد جلو بری جلو. این یه نکته که احترام و تمجید و تجلیل از پیش روان و از پیش تازان معرفت نباید چنان افراطی باشد که انسان احساس تحریف که بگه من میتوانم نظر بدهم. بله شما میتوانید. اونها مگر چه داشتن؟ کوشش است و اخلاص است و سوز و عشق، خدا خواهد داد. برو جلو. اگر ویل و کلنگ را گرفتی به دستت یا ماشین مربوط را گرفتی دستت، رفتی در یه جایی که مهندسین گفتن آقا اینجا آب داره، کار کردی آب خواهد در آمد، تمام شد، قانونشه. خب پس این که یونان درخشندگی یونان برای بشر اهمیت داشته است منکر نمیشد. و شاید خود اصل و دلیل اسلامی به من میگوید مطلب مالوس قدردانی کن. اگر که اونها 2 قرن 3 و 4 شما را بعد از اونها منکر باشن بگن نه مسلمان ها چیزی بر علم نیفتیدن، بگر بگر دلش خوش باشن بگر. همه می دانند مثلثات زائیده فعالیت مغزی محمد ابن جابر ابن سنان بطانی بگیرید اونقدر بگیرید. عملیات علمی بسیار بالا در نور مال حسن بن هیثم، اینا همه میدونن. حالا دی بگن که نه بپرس، بحثی در اون نیست. شما کارتون رو درست انجام بدهید وقتی که احساس کردید در فلان نقطه از دنیا، یونان باشه، هند باشه، مصر باشه و سایر دوربر مدیترانه باشه یا اون طرف دنیا باشه، مطلب گفتن درسته، بگید و خیلی هم تشکر کن. این واقعا اصل اسلامیه و همین باعث شد که اسلام اون تقوا را نشان داد، تقوای علمی که عرض کردم در سجل ترجمه هم شده اگر آقایان میل داشتن، مثل که فرهنگ اسلام در اروپا اونجا مطالعه فرمایید، خوبم ترجمه شده اونجا. این مطلب من دیدم که تقوا نویسنده اشوته یک مستشریست، خوب هم انصافا خواهد کرده، اونجا صریحا دارد که تقوای علمی اینها هنگامه کرد. مطلب را که از کسی گرفتم و به نام خودش کاملم دنگو مالونه هرکی میخواد بشه. سید رضی میاید با اون صابعی بحث میکنه، در مطالب کوچکترین تعریف انجام نمیده سید رضی. این است که اسلام میتواند بگوید من برای بشر حرف دارم، حرف دارم، کار دارم با بشر، به جنده هیچ ارزش را ساقط نکنه، هر چی خواهد بشه. خب پس ما این مسئله را که در یونان میبینیم بحث شده درباره عدالت، درباره آزادی، درباره مسائل سیاسی، بسیار عالی و برای ما خیلی مهم این قضیه، اما بحث این است که آیا ما بیاییم بگوییم هر که در مقول هست از آن یونان است، این یک نوع افراطی شاید مربوط به خودبختگی ها باشه. نخیر، چنین نیست. عدالتی که چه از نظر بیان موارد، چه از نظر بیان کلی ماهیت عدالت در مکتب اسلام دیدنی شود و از شخصیت های بزرگ اسلامی دیدنی شود، همه می دانن با اونها قابل مقایسه نیست. یا احترام کرامت انسانی، علی بن ابی طالب به یک نفر سلام الله علیه به یک نفر چند وسق خرما فرستاد، وسق یک کمیت وزنیه، یک نفر اونجا بود گفت که یا ابوالحسن، اون شخص از شما سوال نکرده بود، اولا از شما اولا و ثانیا هم داره میخواد یاد بره بر ابی طالب درس میخواد، اولا که اون آقا از شما سوال نکرده بود و ثانیا یاد دادی میتوسی خود کمتر بدی. امیر مومنین فرمود که لا کسر الله فی مومنین ضربا، خدا امثال تو را در جامعه اسلام زیاد نکند، یعنی کم کند، یعنی اصلا نباشه ان شاء الله. معنیش اینه دیگه، اوتی انا و انت تبخر، من میدهم تو دل درد میگیری، من میدهم تو بخل میبرزی. این جمله تا اینجا خوبت درست. قضیه بعد از این شروع میشه، حق کرامت انسانی که در یونان ما نداریم، با تمام اعتراف به پیش قدم بودنشون و فعالیت های مغزیشون درباره حقوق جمعان، نمیستم حقوق سفایی را نمیگم، حقوق پایه سگانی، حق حیات، حق کرامت و حق آزادی معقول، بدین شد در یونان سیستماتیک مطرح نشده. نه خیلی عرض میکنم، از این مسار زیاد گفت نشده. حضرت بعد از او یک جمله فرمود بسیار عجیب، فرمود اون چی که میبایست در اداره معاش مردم انجام بگیرد این بود که من کردم، نگذاشتم به موقعیت سوال بر بیاد. سوال وقتی تو او سوال کند، اون چرا که من خواهم داد کالایی در مقابل یک ارزشی بسیار والاتر و غیر قابل مقایسه با اون که من دادم. اونی من یک مقدار مال دنیا به اون میدهم، او آب رویش را به عنوان قیمت به من خواهد داد، اون رویی که مانند روی علی مأمور است به یک خاص سجده کند در یک خدا. این این مضمون روایت، آیا به این عظمت برای حق کرامت این جمله موقعی است که هنوز منصور دوانیقی مأمون الرشید که اون موقع فلسفه های یونان ترجمه می شد به در کشورهای اسلامی کجا؟ بعدا بحث خواهیم کرد. 200 و چند سال پیش از اینکه اصلا مطالب اونها سرازیر بشه به وسیله مترجمین سرازیر بشود به کشورهای اسلامی، البته این حق کرامت از این با عظمت‌تر. یا اونجا که چنانکه در فرمان انشاءالله ملاحظه خواهید کرد، مالک و اشعر قلبک قلبک الرحمه و العدل و اللطف من رعیه و لا تکن علیهم سب و انوار یا تغتن و اکنهم فا اینهم سنفان اما نظیر لک فی الخلق اما اخ لک فی الدین او نظیر لک فی الخلق. مالکا اشعر نمیگوید رحمت کن، لطف کن، محبت کن به رعیت، نه، به قلبت بفهمد، قلبت دریافت کن، دریاب محبت را از دل، نه اینکه صورتش را در ذهن خودت بله به وجود بیار یک این اکاسی از محبت، بله محبت چی نمیشه، نه نه نه، اصلا این دل تو باید دریابد. چرا؟ رعیت لطف و عدالت و رحمت بر رعیت را. من تو را برای آنان یک درنده خونخوار نمی‌فرستم. فلا تکن علیهم یا سب و انوار یم تغتن اکلهم، که اکل اونها را بر خود غنیمت بشماری. چرا؟ برای اینکه از دو سن خالی نیستن، یا انسان است و در ایدولوژی و مکتب با تو موافقه، و یا اینکه هم نوع تو. همون محبت و لطف و عدل را که برای همکیش و هم آئی خودت از قلبت احساس خواهی کرد، در قلبت خواهی دریافت، همون را به اون انسانی که با تو در مکتب هماهنگ نیست و با تو مشترک نیست باز باید به جا بیاوری. این دیونان چه اتباس داره؟ بفرمایی ببینم. کلام از در این طالبه. بعدا ایشالا از خواهم کرد دیست و خورده ای پیش دونگه اصلا قلم ترجمه هاش رو به کار بکنه. خب آیا در فلسفه یونان، در فلسفه اقتصادی و اجتماعی و سیاسی یونان، حق کار را برای انسان ها در قانونشون میبینی؟ دیده نشده است. مر شیخ مکفوف یسأل فقال امیر مومین ما هازا قیل یا امیر المومنین رجل نصرانی قال سبحان الله سبحان الله استعملتموه فا ایزا کبر و عجز منعتموه انفقو علیه من بیت المال. اگر طبی ساده بود، یک پیر کهنسالی که خودش هم نابینا بود در حالی که یدایی میکرد سوال میکرد عبور میکرد، این انسان شناس بزرگ گفت این چیه؟ نفرمود این چیز، کاری با اون نداشت که بپرسید، یک ره گذری بود میدن این چیز، یعنی گدائی در جامعه اسلامی چیز با این اقتصادی که در اسلام مطرح شده است. باز دست باز کردن به او گفته شد یا امیرالمومنین مردیس مسیحی. امیرالمومنین بسیار شگفت زده شدن، فرمودن این مرد را ازش کار گرفته اید در جوان، اکنون که دوران پیریش رسیده او را از زندگی ممنوعش کرده اید، انفقو علیه من بیت المال، مقرری بدهید به او از بیت المال. بفرماییم در روم بودین یا در یونان، در کجا بودین؟ اسمش هم میخواید حق کار، بیمه کارگری، حق حیات در جلوگاه اقتصادی که جا خودتون بگذارید، این خیلی مهم نیست. خوب ملاحظه فرمودید. بنابراین کسی که بگوید فارابی یعنی ارسطو، فارابی رو نمی‌شناسه. اگر بگوید حسین ابن عبدالله ابن سینا یعنی ارسطو، حسین ابن عبدالله ابن سینا را نشناخته است، نه فقط ارسطو را نمی‌شناسد، البته اینها از اونها استفاده کرده، هیچ جای تردید نیست. خودشون هم با کمال احترام از این شیخ بزرگ یونان اسمها بردند. خیلی به یاد این مطلب از رئیس مشایعین، از شیخ مشایعین فرانتز است، این مطلب از شیخ اشراقیین افلاطون است، با کمال عرشبت که امانت گفتن. اما شما اگر بگویید افلاطون فاراب، یعنی افلاطون از کتاب از سیاسات مدنیش اطلاع ندارید، ظاهرش اینطور، یا مدینه فاضلش، اگر بگویید ابن سینا یعنی ارسطو هرچی دارد از یونان دارد، شما نمت حداقل شما نمت 8 و نمت 9 و نمت 10 اشارات ندیدید. لطفا یه مراجعه کنید. یونان که اطلاع داشت، العارفون المتنزهون اذا وجع عنهم دنت مقارنت فی بدن و انفکوا عن الشواغل خلصوا الى آدم القدس و السعاده و انتعشوا بالکمال الاعلا و حسرت لهم اللذت العليا. این در یونان بود، یا شاید ما ندیدیم، شاید هم باشه. یا الان اذا کنت فی البدن، حال که در بدنی، و فی شواغله و علائقه، و در اشتغالات و علائق و روابط لذت انگیز مادت قوتور شده ای، ولم تشتق الى کمال کل ممکن اولم تتعلم به حصول زده، اشتیاقی به کمالی که انتظار توست اشتیاق نمیدینی در خودت، یا دردی احساس نمی کنید از جد کمال، فعلم ان نظار کمیت لا منه، این از توست، لا منه، نه از خود حقیقت کمال، او در انتظار توست. آب هم تشنه ها را می جوید، شما تشنگی احساس نمی کنید. اگر تشنگی احساس طلب بودی دستی پیداش می کردی. این در کلمات یونان دیده نمی شه، اینجور مطالب خیلی والا. نوری که حسن ابن حیثم روش بحث کرده از یونان است. این همه علوم تجربی و ریاضی در کتابخانه یکی از خلفای فاطمی مصر دیده شده، از 6000 جلد کتاب ریاضی، 18000 جلد کتاب در فلسفه، این از اونجا ترجمه شده. باز عرض بخونم سوء تفاهم نشود، و ما ارزش کارهای اونها را داریم و قدردان هم خواهیم بود برای همیشه، ولی معنای این اون نیست که هر کس بخواد مطلبی سر بزنه مطلبی بگیر، اول باید بره یونان اونجا یه چایی بخوره برگرده، یه قلیان یکی بکشه، بعد یاد حتی به میلیسی خودش هم مجبور بشه که به یونان بره، مثلا گوردیاس را یه احوات روزش بکنه برگرده، پیروهو را بره، بله سلامی در کلامی فلانی، بعد اجازه میدید ما میخواییم در باره عرشبت که پوچگرهای مطلعی بنویسیم، اجازه میفرمایید؟ بقیده من اینها یه بدآموزیه، افراط میشه این مطالب. هیچ تردیدی نیست در این که اسلام وقتی که به شما میگوید آقا از ارزش نیندازید کار انسانها را، تمام یونان نباشه هند باشه، شما الان در کتاب ویداهای هند اگر یه مطلب مفیدی دیدید بیارید و بگیرید این از ویداها، و در شکل همه اینها به خدا مستنده، همه این دانش ها چیز این مغز را بیافریند که در ارتباط با جهان و ارتباط با انسانها این همه حقایق را استفاده کند، همش مربوط به خداست. در حقیقت وقتی که شما اعتراف میکنید به عظمت مغزی یک انسان و محصول کارگاه مغزی او، در حقیقت آیات الهی را بازگو میکنید. این مسئله را خیلی دقت بفرمایید. مانند منطق که تا پیش از دوران معاصر ما همه اون را به ارسطو یونانی نسبت میدادند، البته مسلم است یونان در منطق بسیار خدمت بزرگی کرده، و ما میدانیم که منطق ریاضی مربوط به یونان نیست، یا اونم نمیدونیم، منطق ریاضی مربوط به یونان نیست، منطق رمزی به اصطلاح یا منطق سمبولیک مربوط به یونان نیست. منطق سوری خیلی هم مفید بود، خیلی هم مفید بود، چه حقایق والایی را که ارسطو در منطق گفته است. چقدر با عظمت ولی نگفته زیاده. گفت که همه چیز را همگان دانند. این معرفت گسترده است در تاریخ بشری. همه شما باید امیدوار باشید که میتوانید با حقیقت در ارتباط باشید. من یک چیزی هم میخوام عرض کنم که متن اونیه. نمیشه شما دو ضربه رو چهار مسند به خود تون پیدا کنید در این دنیا. باید بگید که مثلا اصول ریاضی دانان این افراد دارن. نمیشه شما کل بزرگتر از جز اسرا فقط باید نسبت به اغلی دوست او که اول فصل این اصل را به عنوان اکسیوم مطرح کرده گفتش او چشم ما با هم حرف ندارد. نمیشه طعم این را خود ما بچشیم. نمیشه شما کل بزرگتر از جز اسرا فقط باید نسبت به اغلی دوست او که اول فصل این اصل را به عنوان اکسیوم مطرح کرده گفتش او چشم ما با هم حرف ندارد. نمیشه طعم این را خود ما بچشیم که این دنبال اجزا بزاید تولید کند وقتی طعم حقیقی این معنی را خودتون چشیدید. چنانکه وقتی خدا دان شدی شما وضعتون غیر از خدا خانها خواهد شد. خدا دان دانستن خدا خدا یاب غیر از این است که به شما بگویند بگو خدا هست. استدلالش هم من به تو خواهم گفت ولی اون چونیسترش هم شما بفهمید. ولی بگید اون آقا استدلال کرده است به دور تسلسل مطلب طعم نخواهد داشت. بیایید خود ما بچشید ولی اون که هرچی که دریافتی موافق اونها باشه اما مال خودم باشه. ملاحظه میکنید این که چرا اینقدر اکثریت طعم علم را نمیچشن مال خودشون نیست. اگر مطلب را واقعا خودش دریافت کنه آقا عالمی از لذت داره. بعضی وقت من به دوستان میگم بابا میخواید اپیکوری باشید لذت پره؟ این طرف هم لذت هست همش خروخا و خشم و شهوت پره بست و ایشوشتت که نباشید. اگر ما بدانیم لذائذ معقول چه برای ما میآورد خب پس دقیقا لذت منتاش این لذت دالانی میشه برای عبور از لذائذ پایین حیوانی به فوق لذت. خدایا خودت ما را توفیق بده به این مقام. خدایا خواهد شد روزی که خواهد رسید روزی که ما قام به فوق لذت ها بگذارید و عظمت را در عدم پرستش لذت در یابید. انشاءالله که میشه. چرا نه؟ خب پس این که فرق کنید منطق از ارسطو ما حرفی نداریم. الفه الحکیم رسبالیسو میراث ذوالقرنین القدیسو الملهم المبتدع القدیم که اشاره کردم. وقتی شما احساس کنید مطلبی در فلان جامعه در فلان کشور در فلان دوره بروز کرده خدا این اندیشه را فرستاده به بندگانش و تلکل ایام نداولها بین الناس روی از اونجا سر خواهد زد روزی از اینجا سر خواهد زد. مطلبی دارد مولوی بسیار جانبه میگوید وقتی اندیشهی به مغز شما وارد شد زود بلنشید استقبال این مهمان که چکمه به پاس و خواهد رفت. خدا چه میداند در مغزهای ما جوانان ما چه چیزها خطور کرده است وقتی که مهمان وارد شده ولی متوجه نشده چه این چه بوده. ها اونم چکمهاش که باز نکرده باد و باران انداخته بود تو مغزه باران یا برو تو این رفته جای دیگه را سیراب کرده. اون آمده دیگه آمده این تحفه بر بندگانه. لذا فرمود که اطلب العلم ولو کتم میگی سین البته مسلم فقه اصول نبود و فقه اصول جاش کشورهای اسلامی این همه دانش هاست که شما در چهار ارتباط احتیاج خواهید داشت. ارتباط انسان با خدا، ارتباط انسان با خیشتن، ارتباط انسان با جهان هستی، ارتباط با هم نوع. شما در دنبال کارتون باشید. پس بنابراین هیچ محذوری نیست از این که ما به عنوان این که ببینیم تاریخ این مسئله از کی میخواید تحقیق کنید چه اشکال داره. ما نگویید اگر یونان نبود ما نفهمیدیم عدالت چیه، اگر یونان نبود ما نفهمیدیم آزادی یعنی چه، باید بریم سراغ رپابلیک افلاطون، جمهوری افلاطون. این من عقیدم یک نوع آقا نیست. یک تمدن مالی کیه؟ همه مال یونانه. یک تمدن مال یونانه. در این بیش تمدن دیگر اگر معنای عدالت خوب فهمیده نشده بود اصلا تمدن معنا نش مگه؟ این تصورش خیلی آسانه بر ماها، بر همه تون آسانه. بنا به گفته بعضی از صاحب نظران در تاریخ تمدن 21 تمدن شما اولاد آدم دیده اید، یکیش هم یونانه. خب این 20 تمدن تمدن میدید شما، نه جامعه و تشکل اجباری و متراکم شده انسان ها در یه میشه موریانه. موریانه نبود، تمدن بود. زنبورتن نبود، تمدن بود. مورچه ها نبود، تمدن بود. می شود این 20 تمدن بدون تا اینجا تمدارت رو به چشه کار انجام بده؟ مگر همیشه با زنجیر میشه بشر رو کشون این طرف اون از این کام بزنی نیست. این باید تمدارت رو به چه تا حرکت کنه بدون این که معنای محبت مطرح بشه واقعا برای یک جامعه. مگر اونجا میشود به حقوق واقعا عمل کرد؟ مگر میشه به اخلاق عمل کرد؟ پس خلاصه این بحث ما اینه که متوجه بشویم و این من را دقیقا در نظر بگیریم که نظریات و آراء دیگران بر ما محترم، ولی این دلیل نمی شود که ما خود را در مقابل آنان به قضی به بازی که بگیم هرچی داریم از اونهاست. نخیر. و مخصوصا در این مسائل بعدها انشاءالله در این فرمان اگر خدا این آیت کند پیش برویم، خواهید دید که بحث عدالت اینجا اصلا حقوق پایه چگانه، حق حیات، حق کرامت انسانی و حق آزادی معقول در این فرمان به کجا رسیده. بعضی از مقایسه کنندگان ما بین این فرمان و ما بین اعلامی جهانی حقوق بشری مطالبی دارن که انشاءالله ما درش عرض خواهیم کرد که چگونه حق کرامت را علیمی تارید و حق آزادی را بدون اینکه یک سطر از یونان ترجمه شده باشه. ولی لازمه عمل من این را عزم کردم، نمیتوان در اصل این واقعیت تردید کرد که مقداری از واقعیات تحقیق شده در یونان تا کنون قابل استفاده بوده و بر طبق قاعده قدردانی از ارزش ها ولا تبخس الناس اشیاءهم باید از اون نوابغ و متفکران قدردانی نموده نام نیک آنان را همواره در صفحات تاریخ تصفولون چپنی. ولی لازمی عمل به این قاعده آن نیست که ما نباید اطلاعی از نوابغ و متفکران دیگر جوامع داشته و از زمان ممتد ما بیده زمان درخشندگی فلسفی و علمی یونان تا زمان ماهی چشم‌پوشی کنی. یکی از اون موارد افراط‌گری مربوط به قسمت مدیریت علوم انسانی و مسائل سیاسی انسانی و حقوق می باشد که چشمگیر بودن درخشش یونان. آقا یه جمله اینجا یاد افتاد، من اونم میخوام عرض کنم. بعض اوقات بعضی جملاتی از بعض اشخاص، شخصیت‌های بزرگ که دارای مغزای رشدی یافته هستند، بروز میکنه بسیار آموزنده. نمیخوام بگم واقعا دشنام، ولی اعتراض توبیخ. ولی اگر چیزش باشید تابلوش کنید همین توبیخ و همین عشرت که ناسزار میگوید که به جهت تقلید، به جهت احترام شدیدی که متفکران قرون وسطا بر فلاسفه یونان داشتند، ما را از محصولات والای فکریشون محروم کردند. دیگه چه گفته؟ چقدر نه این چقدر میگن و چقدر مؤدب بود. اگر اینها این همچین اگر میخواییم پاکتش رو برداریم این میشه این آیام تقلید کردن سوادی در دفتن حسابی و ما را هم بیچاره کردن. این اگر خودمونیش کنیم مطلبیه، اما شما بگید تعدب را میگوید متاسفانه به جهت علاقه افراطی که فلاسفه قرون وسطا درباره بزرگان و فلاسفه یونان داشتن ما را از محصول فکری خودشون محروم کردن. گوینده وایتید خیلی مؤدبانه و آموزنده ترین شاید توبیخ باشه. ما امیدواریم که آیندگان ما و حتی همین آیندگان چی هم خود معاصری خود برم همینطور ما را از محصولات عالی فکری خودشان محروم نکنن انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.